بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شما دوستان عزیز، برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می کنیم و از حالا تا مدت 3 ساعت همراه شما خواهیم. در 2 ساعت اول با گزارش ها و گفتگوهای گوناگون به رویدادهای ایران و جهان می پردازیم و 3 ساعت برنامه به مطالب فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارند با گردانندگی نازی عظیما. در 2 ساعت اول من حمید فاطمی همراه شما هستم. امروز شنبه 5 آبان ماه 1380 خورشیدی و برابر است با 27 اکتبر سال 2001 میلادی. به روال معمول برنامه را با خلاصه ای از تازه ترین خبرها ادامه می دهیم و پس از آن می پردازیم به مطالب مرتبط با رویدادهای افغانستان. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در جنگ افغانستان. یکی از فرماندهان مشهور مجاهدین افغان که به گفته ناظران از شخصیت‌های محوری در تلاش برای جایگزینی طالبان به شمار می‌رفت، فرمانده عبدالحق، دیروز توسط طالبان دستگیر شد و به قتل رسید. بررسی داریم در این زمینه. پاکستان از رفتن نیروهای داوطلب کمک به طالبان به داخل افغانستان جلوگیری می‌کند. در ارتباط با رویدادهای افغانستان، صدر اعظم آلمان رهسپار چند کشور آسیایی است. همراه با گزارشگرانمان به این مطالب خواهیم پرداخت. سپس به مشروع خبرها می رسیم و برنامه را با مطالب مربوط به ایران ادامه می دهیم. ناآرامی های پس از مسابقات اخیر فوتبال به بحثی گسترده در میان شخصیت های سیاسی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. گفتگویی داریم در این خصوص با یک صاحب نظر. فاطمه گوارایی از فعالان ملی مذهبی که از جمله به مجازات شلاق محکوم شده است، باش کمیسیون شکایات مجلس دیدار کرد. بحثی داریم درباره تناسب حکم شلاق برای یک فعال سیاسی. یکی از فعالان سیاسی کردستان، آقای کردپور، از زندان خود به زندانی در مهاباد منتقل شده است. گفتگویی داریم با وکیل مدافع او. در ادامه برنامه دوستان گفتگوی میشنوید با دکتر احسان نراقی، جامعه شناس، درباره بنیادگرایی و انتگریسم. مصاحبه‌ای داریم با خانم اما بونینو، کمیسر سابق اتحادیه اروپا، و نگاهی به تلفات غیر نظامیان در افغانستان. پادشاه اردن دستور داده است که وزارت اطلاعات و تبلیغات این کشور و سانسور مطبوعات حذف شود. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با وزیر اطلاعات اردن. همه اینها در برنامه امروز، پس امیدواریم که تا پایان ما را همراهی کنید. اما در اینجا خلاصه تازه ترین خبرها. بکتاش خمسه‌پور.
هواپیماهای نظامی ایالات متحده خطوط مقدم طالبان در منطقه جنوب مزار شریف را بمباران کردند. به دنبال مسدود کردن بخشی از بزرگراه کرکروم در شمال پاکستان و مینگذاری در جوار آن جاده توسط افرادی از سوایق شمالی پاکستان که طرفدار طالبانند، پاکستان نیروهای امنیتی بیشتری به آن ناحیه اعزام داشت. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید نمیتواند درباره وجود نامه‌های دیگری حاوی باکتری سیاه زخم در شبکه پستی ایالات متحده اظهار نظر کند. فرماندهان امنیتی اسرائیلی و فلسطینی برای هماهنگی برنامه‌های خود جهت خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم و روستای بیت جلا در کرانه باختری با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خارجه فرانسه اوبر وردین تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را برای صلح خاورمیانه ضروری اعلام کرد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در ابوظبی گفت که سازمان اوپک برای افزایش بهای نفت ماه آینده با بار دیگر تولید نفت را کاهش می‌دهد. یک مقام ارشد ایالات متحده می‌گوید آمریکا 500 میلیون دلار برای کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغان و 1 میلیارد دلار برای منطقه فراهم خواهد آورد. وزارت خارجه ایالات متحده، حکومت‌های جمهوری اسلامی در ایران، بعث در عراق، برمه، چین، سودان و کره شمالی را همچنان به عنوان حکومت‌های معرفی کرد که حقوق مذهبی را شدیداً پایمال می‌کنند. به گفته علی مبشری، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی، عاملان ناآرامی‌های اخیر در ایران نمی‌توانند انتظار هیچ گونه بخششی در دادگاه داشته باشند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 24 دقیقه دیگر خواهید شنید. رویدادهای افغانستان همچنان در رأس رویدادهای بین المللی است. ببینیم که آخرین تحولات 24 ساعت گذشته در منطقه افغانستان، در جنگ افغانستان چه بود است؟ گزارشی از سیاوش اردلان.
در حالی که امروز جنگنده های آمریکا خطوط مقدم مواضع طالبان را طی سنگین‌ترین بمباران‌ها در هم کوبیدند، نیروهای جبهه متحد شمال که علیه طالبان می‌جنگند هنوز موفق به پیشروی نشدند. هواپیماهای آمریکایی از بالای سر نیروهای جبهه متحد در شمال کابل پرواز کردند و بمب‌های خود را بر روی سنگرهای مستحکم طالبان فرو ریختند. سربازان طالبان با شلیک پدافند ضد هوایی علیه جنگنده‌های آمریکا از یک طرف و شلیک موشک و خمپاره علیه مواضع جبهه متحد شمال از طرف دیگر، با حریفان دوگانه خود به مقابله برخاستند. نیروهای جبهه متحد شمال که تایید کردند عقب نشینی دیگری را در اطراف مزار شریف داشتند، وعده دادند که همچنان به نبرد خود ادامه دهند. نبردی که طی آن جبهه متحد شمال امیدوار است حملات هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان چنان شدت بیابد که سربازان طالبان را در برابر آنها به زانو درآورد. اما شب گذشته شهر کابل در زیر حملات جنگنده های آمریکا 11 ساعت بمباران بیوقفه را پشت سر گذاشت. خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در طول شبانه روز گذشته 20 بمب بر شهر کابل فرو ریخته شد که 4 بمب آخر همزمان با طلوع آفتاب امروز شنبه کابل را به لرزه درآورد. در آنچه شدیدترین حملات آمریکا در 21 روز گذشته توصیف شده، نیروهای طالبان علاوه بر آتش پدافند هوایی از آتش مسلسل و سلاح‌های سبک نیز استفاده کردند. با فرارسیدن سحرگاه و روشنایی روز که پایان بخش ممنوعیت ترددهای شبانه در خیابان هاست، ساکنین کابل کار روزمره خود را که پرسجو درباره اهداف ویران شده حملات شب گذشته است از سر گرفتند. یکی از این اهداف انبار قلعه صلیب سرخ بود. جنگنده‌های آمریکا به اشتباه 3 انبار قلعه صلیب سرخ را با بمب‌های 970 کیلوگرمی هدایت شده از طریق ماهواره نابود کردند. 2 انبار از انبارهای ویران شده همان انبارهایی بودند که جنگنده‌های آمریکا 10 روز پیش آنها را هدف قرار داده بودند. سازمان صلیب سرخ جهانی می‌گوید هر چند انبارهایش در کابل مملو از مواد غذایی بود، اما بمباران‌ها تلفات انسانی به دنبال نداشت. قرارگاه مرکزی نیروهای مسلح آمریکا حمله به انبارهای صلیب سرخ را به اشتباهی انسانی در فرایند هدفگیری نسبت داد، ولی توضیح نداد چگونه چنین اشتباه مشابهی دوبار است که رخ می‌دهد. قرارگاه مرکزی نیروهای مسلح آمریکا گفت نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که این هدفگیری‌ها اشتباهی ناشی از نقص فنی در سیستم هدایت بمب بوده است. آمریکا همین اشتباه را دلیل بمباران یک منطقه مسکونی کابل خواند که پنجشنبه شب هدف حمله قرار گرفته بود. این منطقه در چند صد متری انبارهای صلیب سرخ قرار داشت. هنوز معلوم نیست در حمله غیر عمدی به این منطقه مسکونی تلفات تا چه حد بوده یا اصلا تلفاتی وجود داشته است یا نه. آمریکا از هر دو مورد حمله ابراز تأسف کرد. برخلاف حملات چهارشنبه شب گذشته، گزارشی مبنی بر استفاده از بمب‌های خوشه‌ای توسط جنگنده‌های آمریکا در شب گذشته مخابره نشده است. آمریکا استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را تایید کرد. به کارگیری این بمب‌ها با انتقادات فراوان گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو گردید. حتی رئیس پارلمان اروپا خانم نیکولاس فانتین هشدار داد حمایت از اقدامات نظامی آمریکا به منزله دادن چکی سفید به این کشور نیست و استفاده از بمب‌های خوشه‌ای می‌تواند حمایت از اقدامات آمریکا را تضعیف کند.
گزارشی بود از تحولات 24 ساعت گذشته در حملات به افغانستان. و اما استاد عطا، یکی از فرماندهان جبهه متحد افغانستان در اطراف شهر مزار شریف، در گفتگوی با جان خاکزاد ضمن تشریح وضعیت حملات اخیر ابراز امیدواری میکند که نیروهای جبهه متحد به زودی به سوی شهر مزار شریف پیشروی کنند. استاد عطا:
واقعا در این طور هفتش روز یا در روز جنگ های بسیار شدید جریان داره روان است که قسمت در روستاهای مارغول که شما شنیده بدین، قسمت های جنوبی شهر مزار شریف و همچنان از استقامت روستاهای در ایسال بالای روستاهای کشیندی بعد روستاهای شلوغ و شهر مزار شریف میشه، اینجا هم جنگ های شدید جریان داره. از تو هم با این جنگ ها در ساقامت اولیسواری در ایسوا کشیندی بمباردومانی بسیار شدید نیز ادامه داره. ما امیدوار هستم که به این روز روزهای نزدیک با تصمیم جدی و قاطع دیگر و پروگرام نو شاهد پیروزی و تصمیم مناطق زیاد دیگر انشاءالا خواهیم بود.
توضیحاتی بود از استاد عطا، یکی از فرماندهان جبهه متحد در اطراف مزار شریف. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان جبهه متحد گفته است که نیروهای این جبهه عقب نشینی هایی را در مقابل طالبان متحمل شدند. امروز شنبه، رود لوبرز، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، وارد پاکستان شد تا وضعیت پناهجویان و آمادگی برای پذیرش از پناهجویان جدید را بررسی کند. قرار است که وی در ادامه سفر خود به منطقه روز چهارشنبه به ایران برود. در همین حال کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل دیروز دوباره از ایران و پاکستان خواست مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان باز کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
رود لوبرز، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل، روز شنبه وارد پاکستان شد تا میزان آمادگی و عملیات انجام شده پیشاپیش هجوم احتمالی پناهجویان افغان به سوی مرزها را مورد بررسی قرار دهد. آقای لوبرز قرار است پس از دیدار از اردوگاه‌های مرزی و گفتگو با مقامات پاکستانی به ایران سفر کند. دومین سفر کمیسر عالی امور پناهندگان به منطقه در ظرف 6 ماه گذشته در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته این نهاد سازمان ملل بار دیگر از ایران و پاکستان خواست تا مرزهای خود را به روی آوارگان افغانی باز کنند. کریستیانوفسکی، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان گفت بسیاری از پناهجویان در منطقه مرزی چمن در نزدیکی مرز پاکستان از سربازگیری اجباری توسط طالبان و نیروهای مخالف آنها ابراز نگرانی کردند. وی افزود این گزارش ها باز بودن مرزهای کشورهای همسایه را ضروری می سازد. در همین حال امروز شنبه ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان گفت اگر پاکستان بنا به خواسته سازمان ملل مرزهای خود را باز کند 2 میلیون پناهجوی جدید افغان وارد پاکستان خواهند شد. وی افزود ما بسیار نگرانیم، اینها برادران و خواهران ما هستند، اما مسئله این است که در حال حاضر در کشور ما 2.5 میلیون پناهجوی افغانی زندگی می کنند و افزایش شمار پناهجویان دشواری های بسیاری را برای پاکستان به دنبال خواهد داشت. در روزهای گذشته پاکستان شماری از پناهجویان افغان که به طور غیرقانونی وارد مرزها شده بودند را به اجبار به داخل افغانستان بازگردانده است. سازمان ملل این گونه اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی اعلام کرده است. کمیساریای عالی امور پناهندگان در آخرین اطلاعیه خود از وضعیت سلامت پناهجویان افغان در اردوگاه‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان و همچنین از کمبود آب در این اردوگاه‌ها ابراز نگرانی کرده است. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیر کل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان، شمار پناهجویان افغانی اسکان یافته در اردوگاه ماککی واقع در شمال استان نیمروز افغانستان به 5600 نفر رسیده است. علی کریمی، مدیر کل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفته است که روزانه 150 خانوار به این اردوگاه وارد شدند و پیشبینی می شود تا آخر هفته جاری شمار پناهجویان به 10,000 نفر افزایش یابد. کمیساریای عالی امور پناهندگان در اطلاعیه خود نوشته است که بسیاری از افغانهایی که به مرز ایران که به کلی مسدود است نزدیک می شوند، از حراس خود از سربازگیری اجباری توسط طالبان و دستگیری در نزدیکی مناطق مرزی و اینکه طالبان از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند سخن می گویند. کمیساریای عالی امور پناهندگان در این اطلاعیه ابراز امیدواری کرده است که ایران مرز خود را به روی آوارگان افغانی باز کند. رود لوبرز کمیسر عالی امور پناهندگان قرار است روز چهارشنبه وارد ایران شود و با رئیس جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات گفتگو کند.
گزارشی بود از سفر رود لوبرز کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به پاکستان و سپس در آینده به ایران. گروه های افغانی مخالف طالبان امروز در سوگ مرگ عبدالحق از فرماندهان سابق مجاهدین افغان هستند. عبدالحق که هفته پیش به همراه آنچه 50 نفر همراه گزارش شد وارد افغانستان گردید، اما نیروهای اطلاعاتی طالبان او را یافتند و به همراه دستکم 2 تن از همراهانش اعدام کردند. طالبان عبدالحق را بنا به دستور ملا عمر رهبر خود و به اتهام جاسوسی برای آمریکا به جوخه اعدام سپرد. عبدالحق از فرماندهان سابق افغانی بود که به خاطر جنگ‌های شجاعانه‌اش با نیروهای اشغالگر شوروی سابق و همینطور به خاطر کنار کشیدن خود از جنگ‌های داخلی جناح‌های مختلف افغانی مورد احترام بسیاری از افغان‌ها بود. سیاوش اردلان درباره نحوه دستگیری عبدالحق، پیشینه او و آنچه درباره مأموریتش به افغانستان گفته شده است، گزارشی دارد.
اعدام عبدالحق را تمامی ناظران ضربه‌ای به تلاش‌های سیاسی آمریکا برای ایجاد شکاف در بین طالبان تلقی کردند. وزیر اطلاعات طالبان گفته است عبدالحق با ترویج تبلیغات آمریکا می‌کوشید مردم را به شورش وادارد. اما برادر عبدالحق روز گذشته در پیشاور اعلام کرد: برادر من هیچ سلاحی با خود به همراه نداشت و به هیچ وجه قصد به راه انداختن مخالفت نظامی با طالبان را نیز نداشت، بلکه صرفاً رفته بود تا با رهبران قبایل منطقه درباره روند صلح در افغانستان مذاکره کند. اما وزیر اطلاعات طالبان میگوید عبدالحق با همراهی چند نفر وارد افغانستان شد که یکی از این همراهان فردی آمریکایی بود که همینک متواری است. برادر عبدالحق همراهی فرد یا افرادی آمریکایی را با برادرش تکذیب کرد و گفت اگر چنین است طالبان بعد آن را ثابت کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه میگوید عبدالحق مأموریت داشت تا با عناصر میانه روی طالبان در بین قبایل پشتون ارتباط برقرار کند و آنها را ترغیب به سرکشی علیه تندروها کند. اما اینکه تا چه حد آمریکا و پاکستان در مأموریتی که عبدالحق بر عهده گرفته بود نقش داشتند یا از آن حمایت می‌کردند هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. اما برخی ناظران احتمال می‌دهند اطلاعات درباره مأموریت عبدالحق و جا مکان او از طریق جاسوسانی دو جانبه یا منابع دیگر به حکومت طالبان فروخته شده باشد. عبدالحق روز پنجشنبه توسط طالبان دستگیر و ساعاتی بعد به همراه خواهرزاده و یک فرمانده دیگر افغانی اعدام شد. طالبان میگویند عبدالحق را در حالی دستگیر کردند که میکوشید سوار بر اسب از منطقه بگریزد. وزیر اطلاعات طالبان در تشریح جزئیات نحوه دستگیری عبدالحق توضیح میدهد ما 2 روز محل اقامت عبدالحق و هوادارانش را محاصره کردیم و علارغم تلاش نیروهای آمریکایی برای رهانیدن او موفق شدیم به چنگش بیاوریم. وزیر اطلاعات طالبان افزود هلیکوپترهای آمریکایی نیروهای ما را بمباران کردند تا ما نتوانیم او را به چنگ آوریم. اما با این حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از هر گونه عملیات امدادی جهت کمک به عبدالحق ابراز بی‌اطلاعی کرده است. با این حال خبرگزاری رویتر گزارش داده است که هنگامی که عبدالحق داشت از دست نیروهای طالبان فرار می‌کرد از طریق تلفن دستی با دوستی در پاکستان تماس می‌گیرد. دوست مذکور متقابلاً با آمریکایی‌ها تماس می‌گیرد. نیروهای آمریکایی هلیکوپتری را برای نجات عبدالحق به منطقه می‌فرستند، ولی علی‌رغم آنکه هلیکوپتر چند سرباز طالبان را می‌کشد اما قادر به نجات عبدالحق نمی‌شود. عبدالحق چهره‌ای مورد احترام و با نفوذ در بین افغان‌ها بود. او با محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان و شخصیت‌های سنتی پشتون که از طالبان ناراضی بودند پیوند داشت. عبدالحق به عنوان شخصیتی ایدئال برای گردآوردن قبایل پشتون در دولت آینده افغانستان به شمار می‌رفت. به همین خاطر عبدالحق در طول فعالیت‌هایش خود را از نیروهای جبهه متحد شمال که مورد پذیرش بیشتر پشتون‌ها نیستند دور نگاه می‌داشت. اما این مانع از آن نشد که برهان الدین ربانی، رئیس دولت اسلامی افغانستان که در تبعید است، مرگ عبدالحق را تراژدی بزرگی ننامد. مرگ عبدالحق به گفته دوستداران او چه تراژدی باشد چه نه، تحلیلگران آن را ضربه اساسی به عملیات آمریکا در افغانستان برای ایجاد شکاف و سرنگونی طالبان دانستند. حکومت طالبان با اعدام عبدالحق زهر چشمی هم از هواداران خود که شاید در اندیشه طغیان بودن نیز گرفت، در این حال که آسیب پذیری این گونه مأموریت‌های پنهانی را نشان داد و توانایی شگفت‌آور نیروهای طالبان در یک قدم جلوتر بودن از حریفان را به نمایش گذاشت. تحلیلگران می‌گویند اگر این تلاش‌های آمریکا برای فروپاشی طالبان از درون مثل ماجرای عبدالحق با شکست مواجه شود، واشنگتن گزینه دیگری جز حمله زمینی نخواهد داشت.
و اظهارات سعید انور روزنامه‌نگار افغان در پیشاور درباره تحولات پس از کشته شدن فرمانده عبدالحق به دست طالبان.
من در روبروی منزل قمندان عبدالحق در حیات‌آباد پیشاور قرار دارم. تجمع بزرگ افغان‌ها به خاطر تعزیت قمندان عبدالحق به منزل قمندان عبدالحق آمده و با برادرش حاجی دن محمد تعزیت می کنند و تجمع بزرگ افغانه ها اینجا با مشاهده می رسد. اما اینها در بیرون دروازهشان با چسباندن اعلامیه که امروز آماده هیچ گونه گفتگو با مطبوعات نیستند، اجازه ورود خبرنگاران به داخل منزل نیست. اما همه منتظر هستند که میت قمندان عبدالحق و همراهانش که به جلال آباد که در جلال آباد توسط طالبان به قتل رسیده بود به پشاور بیارند.
آقای انور، کی قرار هست که جنازه عبدالحق به پیشاور منتقل بشه؟
مولوی محمد یونس خالص رهبر حزب اسلامی به کابل سفر کرده و به مقامات عالی طالبان مذاکرات نموده و میت عبدالحق را تحویل گرفته است و آنها اجازه دادند که میت عبدالحق را به پشاور انتقال بدهند. در پشاور اینها اعلامیه هم صادر کردند که جنازه قمندان عبدالحق فردا روز یک شنبه در پشاور در منطقه پاتک تختبیک ادا و در همین جا به خاک سپرده می شود.
آقای انور، شما فکر میکنین که گروه های افغانی مخالف طالبان که در پیشاور هستن اینها همشون در این تشییع جنازه شرکت بکنند؟
بله، من میبینم گروه های سیاسی که در پیشاور هستن همین اکنون به تعداد 5 نفر از سران گروه های سیاسی به داخل منزل قمندان عبدالحق رفتن به خاطر تعزیت. بله،
در مورد مرگ عبدالحق و نحوهی که توسط نیروهای طالبان به دام افتاد بین گروه های افغانی چه تحلیل های داده میشه؟
بعضی حلقات سیاسی افغان در پشاور به این معتقد هستند که قمندان عبدالحق با یکی از قمندان های طالبان در ولسوالی خلجی جلال آباد رابطه داشته و او قمندان عبدالحق را اطمینان داده بوده که شما بیاین و ما منطقه را برای شما تخلیه می کنیم. گفته می شود و اظهاراتی در اینجا موجود است که بعد از داخل شدن به افغانستان همون قمندان طالبا که با عبدالحق در تماس بوده و با این سخن گفته بوده، او به طالبا اطلاع داده که یادم به افغانستان آمده.
می دونیم که به همراه جنازه عبدالحق جنازه چه تعداد دیگه از همراهان او به پیشاور منتقل خواهد شد؟
بله، من از کسانی که در بیرون دروازه قمندان عبدالحق استادستن از اونها پرسیدم. اونها میگن که ما در مورد از این اطلاعی نداریم و نمیدانیم که با میت قمندان عبدالحق میت چند نفری بیدر و پیشاور انتقال میدن.
سعید انور روزنامه‌نگار افغان در پیشاور بود که از بیرون منزل برادر فرمانده عبدالحق در پیشاور از تدارکات برای انتقال جنازه فرمانده عبدالحق به پاکستان می گفت. و اما علارغم بدبینی ناظران و آگاهان از پیامدهای مرگ عبدالحق برای آینده سیاسی افغانستان، گروه های افغانی مخالف طالبان از جمله نزدیکان پادشاه سابق افغانستان و همچنین پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان امروز تاکید کردند که مرگ عبدالحق هیچ تأثیری بر روند صلح افغانستان نمیگذارد. وزارت خارجه آمریکا با این حال مرگ عبدالحق را قدمی به عقب برای ایجاد دولتی فراگیر در افغانستان خوانده است. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان شنبه عازم چند کشور آسیایی از جمله پاکستان و هند است. صدر اعظم آلمان را در این سفر یک هیئت بلندپایه 180 نفری متشکل از مقامات سیاسی و دولتی و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی آلمان همراهی می‌کند. مسئله آینده افغانستان پس از سقوط طالبان و همچنین مسئله کشمیر در مرکز گفتگوهای گرهارد شرودر با مقامات هند و پاکستان قرار دارد. شیرین فامیلی گزارشی دارند از اهداف و برنامه این سفر.
در سفر یک هفته ای گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان به کشورهای هند، پاکستان، چین و نیز روسیه، سه تن از وزرای کابینه او اوتوشیلی وزیر کشور، هایده ماری ویچورکسویل وزیر توسعه و ورنا مولر وزیر اقتصاد و تنی چند از اعضای فراکسیونهای پارلمان آلمان ویرا همراهی می کنند. از آنجا که موقعیت اقتصادی کشورهای یاد شده مورد توجه آلمان است، یک هیئت بلندپایه اقتصادی شامل 47 تن از نمایندگان و صاحبان شرکت‌های بزرگ و متوسط اقتصادی این کشور نیز در این سفر حضور خواهند داشت. سفر صدر اعظم آلمان به دو کشور هندوستان و چین از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود، اما به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا در موضوعات مورد گفتگوی وی با رهبران سیاسی این کشورها تغییراتی به وجود آمد و نیز توقف در پاکستان بر سر راه هند و توقف در روسیه هنگام بازگشت از چین به این برنامه افزوده شد. در دیدار گرهارد شرودر از پاکستان و هند، گفتگوها بیش از همه درباره ائتلاف بین المللی علیه تروریسم خواهد بود. دولت آلمان معتقد است که پاکستان در حل مسائل مربوط به افغانستان نقش کلیدی دارد و حضور این کشور در ائتلاف بین‌المللی ضد ترور علارغم وجود پیوندهای سیاسی و قومی رهبران اسلام‌آباد با طالبان هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هم قابل ارج است. به همین دلیل نیز آلمان در نظر دارد پاکستان را به لحاظ اقتصادی حمایت کند و بدین منظور کمک‌های برنامه‌ریزی شده خود را در این زمینه در اختیار این کشور قرار دهد. بنا به گفته اداره کل مطبوعات جمهوری فدرال آلمان، صدر اعظم شرودر قصد دارد روز یکشنبه در ملاقات با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان اهمیت همنظری کامل ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان را از جمله درباره تحولات سیاسی افغانستان پس از سقوط طالبان برجسته سازد. دولت آلمان برای شرکت نیروهای موسوم به اتحاد شمال در حکومت آینده افغانستان علارغم مخالفت رهبران اسلام آباد اهمیت ویژه‌ای قائل است و این یکی از موضوعات مورد گفتگوی صدر اعظم آلمان با ژنرال پرویز مشرف خواهد بود. وزیر توسعه آلمان خانم ویچورکسویل نیز در این سفر ضمن بررسی کار سازمان‌های کمک‌رسان به پناهجویان افغان در پاکستان درباره گسترش این کمک‌ها از سوی آلمان با مسئولان این سازمان‌ها به تبادل نظر خواهد پرداخت. دولت آلمان تا کنون 70 میلیون مارک برای رسیدگی به وضع پناهجویان افغان اختصاص داده است. گرهارد شرودر در ادامه سفر خود به آسیا از هند، یکی دیگر از شرکای مهم ائتلاف بین‌المللی ضد ترور در آسیا نیز دیدار خواهد کرد. شرایط جدید بین‌المللی بعد از 11 سپتامبر و درگیری‌های کشمیر در مرکز گفتگوی او با رهبران هند قرار دارد.
گزارشی بود از شیرین فامیلی در برلین راجع به سفر صدر اعظم آلمان به چند کشور آسیایی در ارتباط با رویدادهای افغانستان.
امروز در ساعت سوم،
یک دختر جوان ایرانی برای سوالی که دانشمندان رشته بیولوژی مولکولی 20 سال به دنبال آن بودند پاسخ یافته است. وزیر بهداشت آمریکا در این هفته اعلام کرد که آمریکا قصد دارد 300 میلیون واحد از واکسن آبله تهیه کند. با یک آزمایش خون که برای تشخیص نوعی باکتری در معده صورت می‌گیرد، می‌توان درصد ریسک ابتلا به نوعی سرطان معده را به خوبی مشخص کرد. افشای استفاده غیرمجاز از استخوان‌های کودکان مرده باعث عکس‌العمل شدید مردم اسکاتلند شد.
همه اینها در برنامه امروز جهان بی‌مرز دانش، امروز در ساعت سوم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202 21 12